شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنانمون در ایران و اقصی نقاط جهان و همچنین به زندانیان سیاسی قهرمان که در جای جای ایران تحت شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی ولی قهرمانانه از شرافت ملی، استقلال و آزادی ایران ایرانی دفاع میکنند.
خوب است شما. جناب نقاشکار، اگر آماده هستید بپردازیم به آخرین وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، البته نه به همش که برسیم ولی به قسمت مشخصی.
من از اولین قسمت شروع میکنم. مربوط به یک سال پیش یکی از زندانیان سیاسی به نام ولی‌الله فیض مهدوی بعد از سالها اسارت و شکنجه و ماها در سطول انفرادی جمعه پیامی و اتفاقا از طریق رادیو آزادگان به سمع ایرانیان در خارج و در داخل ایران رسونده شد و در اونجا هرچند کوتاه بود پیام ولی جنایت هایی که روزانه علیه این زندانیان سیاسی و فرزندان دلاور مردم ایران روا داشته می شد رو بیان کرد و علی‌رغم پایداری و استواریش برای آزادی، برای استقلال، عدالت اجتماعی و جامعه عاری از نقض حقوق بشر جان خودش رو در این راه گذاشت. اون بعد از چند روز اعتصاب قضا به طرز مشکوکی به قتل رسیده شد و چنانچه آخرین دفاعیاتشون دیشب توسط یکی از همبندیانشون به دست ما رسیده بود و ما در اختیار عموم قرار دادیم. در اونجا سربازجوی وزارت اطلاعات زمانی که او در اعتصاب قضا بود سراغ آقای فیض مهدوی میاد و اونجا بهش میگه که گیریم که ادامه بدی و بمیریم. ما این همه ادامه کردیم و این همه اقدامات اقدام کردیم و کشتیم چی شد؟ که اون جواب قاطعانه بهش میده و بهشون میگه که شما از این جوانهایی که استوار و پایدار هستن قدرتتون یا رژیمتون در لرزه است. البته من این عباراتشو در ذهنم نیست ولی مضمون و محتوای اون گفتهایی که به مأمور یا سربازجوی وزارت اطلاعات که نهایتاً کم میره و نهایتاً بهش میگه که امکانات مردم چه رادیو تلویزیون و چه امکانات سیاسی اقتصادی و سایر چیزها را در دست گرفتید. اگر شما یک دهم یا یک مقداری از اون در اختیار مردم قرار بدید و بعد خواهید ببینید که چی هست. شما مدعی هستید که مخالفینتون اندکن و شما میلیون ها هستید، پس چرا این همه جنایت و این همه قتل و کشتار علیه مخالفینتون روا داشتید روا میدارید؟ و در نهایت هم خود بازجویش میگه که اعدام، یعنی محکوم به اعدام، علی‌رغم این که اونها ابتدا محکوم به اعدام بود، در روزنامه های اون زمان اعلام کردن که حکم اعدامو به ابد به 15 ابد یا 15 سال تبدیل شده که مجددا توسط حسن زارع دهنوی که قاضی پرونده اون بود
معروف قاضی حد
اعدام تبدیل شد. بله. و نهایتا در اعتراض به این مسئله که یکی از خواستش ملاقات با وکیلش و دوم اینکه ابلاغ حکمش و سوم انتقال به بند 350 یعنی در کنار زندان سیاسی که به این حداقل خواسته نه تنها تن ندادن بلکه به طرز مشکوکی به او را به قتل رسوندن. او البته که در اعتصابهای مختلف شرکت کرد ولی این و نهایتا بیشرمانه ترین و رذیلانه ترین اتهام را علیه این زندانی به کار بردن و اعلام کردن قصدش هم اعلام کردن که خودکشی کرده.
بله.
از چند تک تک اون زندانیایی که در کنارش بودن در زندانیای متعدد و اخیرا حتی اون رو اعلام کردن و علارغم در اسارت و در اسارت اینها هستن تا به حال اعلام کردن در هر دادگاه بین‌المللی پیش هر مرجع بین‌المللی حاضرن که حضور پیدا کنن و شهادت بدن که به دست اینها به قتل رسیدن. پس از یک سال که گذشت زندانیان سیاسی مراسمی رو برای گرامی داشته و برگزار کردن. ابتدا قصد داشتن که در نمازخانه اون بند برگزار کنن، منتها توسط فردی به نام رجب علی آجیر که معاون فرهنگی زندان گوهردشت و از کسانی که در تحریک زندانیان عادی و خطرناک علیه زندانیان سیاسی هست و تا به حال در اقدامات اینچنین و تحریف ایجاد درگیری فیزیکی نقش عمده‌ای رو داره و همین روزهای اخیر چند روز گذشته بود که زندانیان سیاسی عادی رو در دارالقرآن که معروف بین زندانیان سیاسی به دارالشیطان اونجا شروع کرد به سخنرانی کردن و اعلام کرد که اینها منافقن و مستوجب هر مجازاتی و حتی وعده داد کسانی که با اینها درگیر و درگیر بشه یک سری امکاناتی رو براشون در نظر خواهند گرفت و اینقدر وقیحانه عمل کردن. البته که این حاکی از یک توطئه‌ای که مامورین وزارت اطلاعات و مسئولین زندان در دست اجرا دارن و الان زمینه‌سازی‌های اولیه اون رو دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، کما این که قبل در سال‌های گذشته هم همین فرد می‌رفت و بعدم شاهد یا درگیری‌های فیزیکی از طریق زندان یا هجوم حمله مامورین حفاظت زندان و نهایتاً انتقال بعض زندانیان به سلول‌های انفرادی. البته این فشارها در این واسطه بود با بستن نمازخونه اجازه نداد، منتها زندانیان سیاسی در همون فرعی که قرار دارند با پهن کردن سفره‌ای و با امکانات محدودی که داشتن مقدار خرما و حلوا و روشن کردن شمع و حتی نوشتن نام ولی و دولار سید مهدوی و روشن کردن شمع ها در کنار اونا تعداد زیادی از زندانیان عادی در این مراسم حضور یافتند و بیش از 150 نفر علی‌رغم تهدیداتی که علیه اونها بود علیه زندانیان سیاسی ولی وقعی نداشتند و گسترده‌ترین مراسم رو برای این زندانی قهرمان برگزار کردند. البته که ولی‌الله فیض مهدوی با اکثر اینها رابطه بسیار خوبی و خوب صمیمانه و گرمی داشت و تک تک اون زندانی‌های عادی هم احترام خاصی برای اون قائل بودن و خب این مراسم که از ساعت 14:30 به وقت محلی شروع شده بود تا 18:30 پایان یافت و در انتهای این برنامه سرود ایرانی مرز پرگوهر خونده شد به خاتمه دادن.
بله. باز هم با توجه به سالگرد ولی‌الله فیض مهدوی این جوان عزیز از دست رفته در پایان همین بخش یک بار دیگه پیام و فریاد آزادی خواهی این جوان عاشق ایران رو پخش خواهیم کرد تا باز یادآوری باشه از یکی از کوشندگان و عاشقان سرزمین عزیزمون ایران. روانش شاد و یادش گرامی باد.
دقیقا واقعا جوانانی که اینگونه در اون شرایط نیستن با سنینی که تو عنفوان جوانی 27 الی 33 سال هست دارن ولی از همه چیزشون میگذرن و الان هم شاهدش هستیم مثل آقای بهروز جاوید تهرانی و ده ها جوانی دیگه یا سهیل آسدی که 24 سالش هست و در بند مخوف 209 از چندین روز یا
حدود 40 روز
هفته است بله که سلولای انفرادی و خانواده اون اطلاع ندارن ولی در عزم و ارادشون برای آزادی، برای استقلال و برای دموکراسی، برای ملت و میهن مصرن و پافشاری میکنن و این هم یکی از هزاران جوانی که در طی سالیان حاکمیت این رژیم یا به جوخه‌های مرگ یا قتل عام‌های گسترده سال 1367 جان باختن و جانشون را فدای راه آزادی مردم ایران کردن.
بله.
در راستای فشارهایی که هست روزی گذشته همچنین آقای امیر حسین حشمت سهران را به دادگاه منتقل کردن و توسط فردی به نام جزایی او را مورد تهدید قرار داد و اعلام کرد که شرایط بدتری را برای او و خانوادش در نظر خواهند گرفت. جزایی یکی از قضات دادگاه انقلاب شهریاره و واقعا تا به حال هر آنچه که در توانش بود برای فشار آوردن علیه خود آقای سهران و خانوادش و خانوادهش با همکاری وزارت اطلاعات چیزی رو کم نگذاشتن و شرایط واقعا بسیار محدود کرده کننده ای رو برای خانواده ایشون هم ایجاد کردن. موضوع دیگری که اینجا میخواییم بهش بپردازیم و در روزهای اخیر فی‌الواقع جنجال برانگیز بود مسافرت خانم لین سازور کمیسر حقوق بشر سازمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران بود.
بله.
که در طی دو روز مسافرتش به ایران خانواده ها با اطلاع یافتن خانواده های زندانیان سیاسی با اطلاع یافتن از ورودشون به ایران و از اونجایی که سمتشون یا در جایگاهی قرار دارن و مدافع حقوق بشرن یا مسائل و بشری رو دنبال می کردن خواستار دیدن ایشون بودن، ملاقات کردن با ایشون بودن و اینکه شرایط وحشتناکی که بر اونها حاکمه و بر عزیزانشون توضیح بدن بعد از چند ساعت که در مقابل درب سازمان ملل بودن و منتظر ملاقات با ایشون بودن مورد تهاجم قرار گرفتن و ایشون البته که اونجا از این مسئله مطلع شدن. در روزهای بعد هم علی‌رغم فشارها و حمله و هجومها و تهدیدهای وزارت اطلاعات خانواده های متعددی یا به خود دفتر سازمان ملل در اونجا مراجعه کردن و نامه هاشون رو دادن و یا اینکه تلفنی که متاسفانه به تلفن های اونها جواب داده نمی شد و یا اگر وصل می شد کسی برداش بر نمی داشت. منتها در این دوران یا در این زمانی که ایشون سفرشون رو به ایران انتخاب کردن در زمانی است که موج اعدام‌ها سراسر ایران را فرا گرفته و مسافرت ایشون به ایران فعل واقع یک مشروعیتی رو میده برای نقض شدید حقوق بشر و لازم میبود که در اونجا برای مشخص کردن و قاطع کردن موضع سازمان ملل و به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ملاقات با خانواده ها و ملاقات با قربانیان را تو صدر برنامه‌اش قرار می‌داد و اجازه نمیداد به رژیمی که در نقض حقوق بشر فکر میکنم رتبه اول جهانی رو داره، این گونه از مسافرت ایشون سوء استفاده کنه و این گونه به خانواده ها حمله و هجوم بیاره و این گونه به اونها بگه که حتی اونهایی که در عالی ترین مناسب سازمان های حقوق بشری قرار دارن نمیتونن نه به حرفای شما گوش خواهند کرد و نه برای شما کاری خواهند کرد. متاسفانه چه در دوران سفرش و چه زمانی که از ایران خارج شد ما دیدیم و مشخصا بود که بعد از سفر ایشون رژیم اگر این مسئله نقض حقوق بشر را قاطعانه محکوم نمی کردن، پس یک مشروعیتی و یک چراغ سبزی را به خودش می دید برای اعدام های بیشتر و دستگیری ها و فشار های بیشتر علیه زندانیان سیاسی. و کما این که ما دیروز دیدیم که 21 نفر رو چه در 4 نفر در شیراز و 13 نفر رو در مشهد به دار آویخت در چشمان مردم و در معابر یا در دروازه‌های شهرها اونها رو به دار آویخت و این گونه گستاخانه و این گونه غیر انسانی عمل کردن و نباید جامعه جهانی در مقابل این قضیه و به خصوص خانم آذر سکوت کنه و میبایست بنا به مسئولیتی که داره نقض وحشتناک و موج اعدام هایی که پایان پذیر نیست، افزوده میشه و کمتر نمیشه رو محکوم کنه و نشون بده که سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سر مسئله حقوق بشر به خصوص در ایران هیچ گونه مسامحه و کوتاهی نداره و در غیر این صورت ما باز شاهد خواهیم بود که جان انسانهای بیگناه زیادی گرفته خواهد شد. کما اینکه ما مطلع شدیم یکی از زندانیان عادی که در زندان گوهردشت کرج هست به نام آقای علی بزمی، ایشون به اتهام قتل دستگیر و در زندان بیش از 7 زندانیه، منتها بنا به گفته خود خانواده مقتول این نقشی نداره در این قضیه، یعنی این قتل و این انجام نداده و علی‌رغم اینکه اینها فامیل هستن ولی همچنان مصر بر ادامه اینن و دیروز به خانواده‌اش مجددا اعلام کردن که دیوان عالی این حکم تایید کرده و احتمالاً شنبه به اجرا گذاشته میشه و این ما میبینیم که نتیجه اون مسافرت باشه و میتونه این چراغ رژیم به عنوان چراغ سبز به خودش ببینه و مسلماً اگر اقداماتی یا محکومیت های شدید نقض حقوق بشر انجام نشه بعد از این مسافرت متاسفانه شاهد مرگ و تعداد زیادی از هموطنانمون یا به قتل رسوندن تعداد زیادی هموطنانمون خواهیم بود.
حالا جناب نقاشکار باید منتظر گزارش خانم آربور از سفرش به ایران ببینیم که چه خواهد بود و چه خواهد گفت.
دقیقا ما هم همین منتظر همین هستیم و البته و به عنوان فعال حقوق بشر و فعالین حقوق بشر در ایران این خواست حداقل خواسته است، چون که بنا به آمارهایی که سازمان عفو بین الملل و حتما خود سازمان ملل هم در جریانش هست، موج اعدام ها 2 یا حتی 3 برابر شده. در طی این 2 ماه گویا 80 نفر را اعدام کردن و این بی سابقه است و این حداقل کاریه که تو گزارش شد موارد نقض شهید حقوق بشر را و به خصوص مقابل چشمان خودش با خانواده های زندانیان سیاسی که منتظر ملاقات باشون بودن چه رفتار وحشیانه و غیر انسانی کردن. ما همین امید داریم و انتظار این رو داریم که در آینده نه چندان دور شاهد گزارش یا محکومیت شدید نقض حقوق بشر در ایران باشیم.
امیدواریم هرچی زودتر.
مورد آخری که هست پس از برگزاری مراسم 19 سال کشتار زندانیان سیاسی در خاوران، که به صورت گسترده انجام گرفت و در محاصره پلیس و نیروهای امنی انتظامی و امنیتی بود، رژیم در روزهای اخیر مامورین وزارت اطلاعات با یورش بردن به منازل و خانواده قربانیان. تا به حال خبرهایی رسیده که 5 خانواده را دستگیر کرده، یعنی کل خانواده را دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل کردن. یکی از این دستگیر شده ها آقای علی سارنی که ایشون قبلا هم چند ماه پیش به مدت زیادی در بند مخوف 209 زندانی بود و با ضمانت آزاد شدند، ولی به خاطر شرکت در مراسم نظامی سال قتل عام یا کشتار زندانیان سیاسی در خاوران مجددا دستگیر و کامپیوتر و کیسه و یک مقدار وسایل دیگهشون ضبط کردند و ایشون رو به نقطه نامعلومی منتقل کردند. البته گفته میشه بنا بعضی از گزارش های تایید نشده تعداد بیشتری از این خانواده دستگیر شده، ولی تا به حال آماری که دست ما هست 5 خانواده قطعا دستگیر شدن و به نقاط نامعلومی انتقال یافتن.
بله.
در جایی که فرزندان اونها را به شیوه غیر انسانی به قتل رسوندن، محل دفن فرزندانشون رو نمیدونن، ولی حتی جایی که مشخص شده تعدادی از این قربانیان اونجا دفن شدن و رفتن و اشک ریختن بر مزار اونها یا گرامی داشت سالگرد اونها با چه حمله و هجوم و ربودن افراد از منازلشون باعث میشه.
بله.
این نشانه ضعف رژیمی که حتی از گرامی داشت کسانی که 19 سال پیش یک جنایت فلواقع اقدام علیه بشریت بود انجام داده، باز هم پس از 19 سال این اجازه و این حق رو به خانواده هاشون نمیده که برن و اونها را یا مراسم سالگردشون رو گرامی بدارن.
دقیقا این نشانگر این زمینگیر شدن و استیصال هرچه بیشتر این رژیمه که به خوبی واقفه که اگر هر گوشه‌ای هر جنبشی به وجود بیاد فراگیر خواهد بود و سراسری و غیر قابل کنترل از نظر این رژیم. و همین دلیل است که به هر شیوه و به هر نوع خشونتی دست می‌زنه.
دقیقاً در نشون دهنده در تنگ نابودن و در محاصره مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده و جوابگوش هم نمیخواد باشه و جواب منطقی هم براش نداره، جوابش با دستگیریه، با اعدامهای دست جمعیه، با فشارهای مختلف برای زندانیان و سایر اقشار جامعه است. فلواقع نه تنها شرایطی که ما امروز درش قرار داریم، تمام اقشار جامعه فشارها به طرق مختلف علیهشون روا داشته میشه و یکی از کسانی که برای کار وکالت زندانیان سیاسی مشغول هستن و اندک محدودی از وکلای با شرافت و آزادی خواهی که علی‌رغم کارشکنی های مستمری که توسط سعید مرتضوی و حسن زاهد دهنوی و راسخ و تعداد دیگه علیه اینها انجام میشه، تهدیدهای پنهان، تلفن‌هایی که به اونها میشه و حتی در مراجعاتی که این وکلا برای پیگیری پرونده موکلشون به دادسراهای انقلاب مراجعه میکنن و پروسه اولیه دستگیری هر زندانی سیاسی با توهین و تحقیر مواجه هستند، یا وکالت علارمی که خانواده زندانیان سیاسی وکالت میدن به این وکلای شریف، وقتی به اونجا مراجعه میشه به اون گفته میشه که شما صلاحیت ندارید که وکالت ایشونو به عهده بگیرید، شما خودتون صلاحیتتون زیر علامت سواله، در صورتی که اکثر این وکلا هم مورد اعتماد مردم هستن و هم کارکشته ترین و با تجربه ترین وکلایی هستن که علارغم فشارها و شرایط وحشتناکی که برشون تحمیل شده میخوان اون چیزی رو که بهش قصد یاد کردن و جز این که جز واقعیت ها و پیگیری حق و حقوق و اجرای قوانین انسانی برای مبکرینشون چیزی غیر از این نباشه، اونها را به طرق مختلف ممانعت میکنن، ازشون اجازه نمیدن. مواردی هست که بعد از هم اگر هم احیانا وکالتش وکیل رو به عهده بپذیرن، در دادن پرونده که وکیل نیاز داره برای مطالعه کردن اون پرونده و پیگیری، تا زمانی که پرونده رو مطالعه نکنه نمیتونه پیگیری های خودش رو انجام بده. یک پروسه طولانی، هدف هم از این پروسه طولانی اینه که وکیل منصرف بشه و پرونده رو مطالعه نکنه. دلیل این که ممانعت میکنن این پرونده ها رو مطالعه کنه به خاطر اینکه چیزهایی در اون پرونده هست، اتهامات واهی و بیپایه و اساس، و نهایتاً وقتی وکیلم بخواد روی اینها دفاع کنه و از اونها جوابی رو بخواد، چون که اونها جوابی برای این مسائل ندارن، این ممانعت ها یا این فشارها را ایجاد میکنن. قوانین چیز اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی که هیچ جا حتی اون قوانین نیمبندی که در اونجا دارن و خودشون تصویب کردن نه توضیح داده و نه به لحاظ قانونی مشخص شده، یا انواع و اقسام اتهامات دیگه، یا حتی اتهاماتی که زده میشه به زندانیان سیاسی بر مبنای هیچ گونه دلیل و مدرکی نیست. و وقتی در معرض سوالات وکیل به هر حال به خاطر حرفش هم قرار میگیره از این قاضی ها، با عصبانیت، با توهین و حتی با هم بیرون کردن وکلا از دادگاه یا اجازه ندادن در شرکت کردن تو دادگاه یا حتی اجازه ندادن با وکیل، البته که مواردش متعدده که با خود موکلش در زندان او رو ببینه و بتونه بیشتر توضیحات لازم ازش بشنوه یا ریل و چیزای حقوقی او رو دنبال کنه و شرایط اون رو به دادگاه منتقل کنه که بند 29 اساسا از این مسئله مستثناست، به هیچ چیز به هیچ وجه امکان ملاقات و دیدن وکیل از مبکرینش وجود نداره. بندهای دیگه، بندهای عمومی در 200 بند 350 یا بندهای دیگه در ایلین یا بند 9 و 8 و همچنین در گوهردش چنین امکانی رو به وکیل نمیدن. بارها باید مراجعه کنه به زندان و هر بار زندان یک بهونه‌ای رو میاره، علارغم هماهنگی‌های قبلی، علارغم تماس تلفنی، علارغم نامه‌نگاری‌هایی که شده و موافقتی که کردن، وقتی که وکیل در اونجا حاضر میشه باز اون امکان رو بهش نمیدن. خیلی از موکلین اونا الان در حال حاضر مثل آقای بهروز جاوید تهرانی، افشین با ایمانی و یا سایر زندانیان دیگه، علارغم که یک سال از این مسئله گذشته ولی هنوز پرونده این افراد، این زندانیان سیاسی در اختیار وکیل قرار نگرفته. یا پرونده آقای بنی‌تروف، علارغمی که وکالتشو دادن و علارغمی که وکالت رو اون بردن رو پرونده گذاشتن، ولی هنوز اجازه داده نمیشه به وکیلش که بره اونو ببینه و بتونه دفاع حقوقی، عملاً کار حقوقی رو از اکثر تمامی یا اکثر وکلا گرفته شده و اونها از یک طرف بالاخره باید پاسخگوی موکل خودشون باشن و از طرف دیگه هیچ گونه امکان حرکت یا مانور قانونی رو براشون نگذاشتن. البته این نکاتی که ما به عرض شنوندگانتون رسوندیم این بخش بسیار کوچکیه که روزانه این وکلای شریف و آزاده و میهم پرست باش مواجه هم سهاماتی که بهشون دادن، خود هر کدوم از اینها پرونده های زیادی دارن و نهایتا پرونده های بازی دارن که هر روز به عنوان فشار آوردن روی وکیل اونها رو احضار میکنن و میخوان به جریان بندازن و بارها هم شاهد بودیم که ماهای متمادی در بازداشتگاه های 209 و جاهای دیگه بودن. و هر حال جا داره که از اونجایی که ما بیشتر فقط علارغم اینا که حق صحبت ندارن، علارغم این که نمیتونن به راحتی اون موضوعات و مسائلی که هست، ولی باز هم سعی میکنن از موکلین خودشون اونم در چارچوب قوانینی که هست و در چارچوب اون مسائلی که هست دفاع کنن و واقعا جای قدردانی و سپاسگزاری از تکتیک اینهاست که اینگونه با تحمل انواع فشار برای خودشون و خانوادشون ولی دفاع از موکلین دست از دفاع از موکلینشون بر نمیدارن.
بله، وکلای بزرگوار و مبارزی چون آقای ناصر زرافشان که سالها زندانی کشیدند و بسیاری وکلای دیگر که در زندانها بودند.
دقیقاً.